بسم الله الرحمن الرحیم. از شد که دلیل دوم برای وجوب تقلید علم عبارت بود از اینکه اینجا از موارد شک بین تعیین و تخییر در حجیت است و در موارد شک در تعیین و تخییر در حجیت ما باید به اصالت و تعیین اعتقاد پیدا بکنیم، برخلاف شک در تعیین و تخییر در مسائل فرعی که اونجا دو نظره و شاید نظر اولا همون اصالت و تخییر باشه و به این ترتیب اصالت و تعیین در شک در تخییر و تعیین در حجیت میگه که قول اعلم ملاک هست و اون دیگری همین شک در حجیتش مسابقه با عدم حجیته. این قاعده رو گاهی هم اینجور تعبیر میکنن که شک در حجیت مسابقه با عدم حجیته، همین که نمیدانید فلان امر حجت هست یا نیست یعنی حجت نیست، برای اینکه هم استصحاب عدم حجیت داره هم اینکه با قطع نظر از استصحابم باز حجیت دلیل میخواد، همین که دلیل نباشه یعنی نیستی. این دلیل دوم بود. در بررسی این دلیل که مورد قبول خیلی ها قرار گرفته، ما گفتیم یه چند نکته را باید توجه کرد در بررسی دلیل، که این نکات در واقع هیچ کدام کل دلالت دلیل را زیر سوال نمیبره ولی قیودی به اون میزنه. این نکته‌ای که در این ملاحظات هست اینه، هیچ کدام از این ملاحظات نمیاد کل مسئله را تغییر بده بلکه یک مواردی را تحدید میکنه و مقیدش میکنه. در واقع این وجوهی که در ملاحظاتی که در بررسی این دلیل عرض کرده و عرض خواهیم کرد، اینها همه تقییداتی به دامنه دلالت دلیل میزنه و میگه که این دلیل منطبق بر کل مدعا نیست بلکه اخص از مدعاست، نه اینکه اصل دلالت رو بذاره کنار. خب اولین مطلبی که دیروز عرض شد باز هم یادآوری میکنیم و تکرار میکنیم این بود که ما 4-5 یا 3-4 مورد از تفصیلات قبلی بود که در مواردی میگفتیم غیر اعلم احتمال عرض شود که یک خصوصیتی در اون میره و اون موارد بعیده که بگیم وقتی که اون موارد پیدا بشه حداقل در یک حدود و شرایطی دیگه عمد دائر بین تعیین و تخییر نیست، یعنی اونجایی که فتوای غیر اعلم مثلا مطابق با اعلم کل از اموات باشه یا فتوای غیر اعلم مطابق مشهور بین قدما باشه و چیزهایی از این قبیل. در اینجاها اگر دقت بکنیم میبینیم احتمال تعیین در اون طرف هم میره و لذا در این نوع موارد دیگه نمیشه قائل به این شد که امر دائر بین تعیین و تخییره، نه، امر دائر بین اینه که این حجت باشه یا اون حجت باشه و عرض شود که دیگه از مصداق این قاعده دوران ام بین تعیین و تخییر خارج میشه. این یک مطلب بود که دیروز گفتیم. و اما ملاحظه دوم و مناقشه دوم در این دلیل این است که مفروض در این دلیل این است که ما قبل از این که به حجیت برسیم علم اجمالی به وجود احکام داریم که اون گریبان ما را گرفته، میدونیم که احکامیه، یا احتمالی میدیم، احتمال منجزی میدیم که شارع احکامی داره، من باید از عهده اون احکام بیرون بیام. خب بر اساس این علم پایه و اصلی میگفتیم حالا چجوری من از عهده این احکامی که علم دارم یا احتمال منجز داره خارج بشم، ذمه‌ام فارغ بشه؟ میگفتیم یا احتیاط یا اجتهاد، و اگر اونها نشد یا میدونیم که لازم نیست، پس تقلید. این فرمول پناه آوردن مکلف به تقلید این بود که یک علم اجمالی فراگیر داریم بالای سرمونه، یا حالا احتمال منجز وجود داره که میگه احکامی هست باید از عهده اونا فارغ بشی، اون بالای سر ما داره سنگینی میکنه، چجوری از عهده اون بیام بیرون؟ اجتهاد، احتیاط، تقلید. این قاعده قصه این بود دیگه، ما اصلا تقلید رو از این نقطه شروع میکردیم، از اون علمی که بالای سرمون هست فراتر از این بحث ها، یا احتمال منجزی که میگه احکامی داره شاره، ما همه زیر سایه اون علم یا احتمال منجز حرکت میکردیم. خب اونه که ما را میبره به سمت این که خب تقلید بکن، حالا تقلیدم که میخواد بکنه اعلم و غیر اعلم داره، میگیم شک ما بین تعیین اعلم یا تخییر بین او و غیر اعلمه. این روند کار اینجوری است، از اون علم یا احتمال منجز نسبت به احکام شروع میشه، میرسه به سه گزینه، بعد تقلید. تقلیدم میگیم حالا بین اعلم و غیر اعلم، حالا شک داریم که اعلم متعینه یا مخیر بین اعلم و غیر اعلمی. این روند بحثه که ما را میاره به سمت تعیین و تخییر و اصالت و تعیین در موارد شک در تعیین. ولی در یه مواردی، حالا با فرض این مقدمه که اساس بحث ما از اون علم اجمالی کلی شروع میشه، عرض شود که با این بیان روشن میشه که این شک شما در تعیین و تخییر بین اعلم و غیر اعلم، این در جایی شما به این قاعده اصالت و تعیین در حجیت قول اعلم پناه میبرید که همچنان اون علم یا احتمال منجز سایش بالای سر شما باشه. اگه اون علم یا احتمال منجز همینجوری داره میگه که ذمه شما مشغوله، بر عهدتون احکامی قرار داده شده، باید یه جوری با یه مستندی فارغ البال بشید از این، مادامی که اون علم هست شما این فرمول رو اجرا میکنید و میگه اصالت و تعیین. اما حالا ملاحظه دوم اینه که در یه مواردی ممکنه ما بنابر بعضی از وجوه نسبت به اون حکم واقعی بتوانیم براءت جاری بکنیم، اصلا یعنی یه دلیلی چیزی داشته باشیم که اصلا اون سایه اون علم یا احتمال منجز از سر ما برداره. اگه سایه اون برداشته بشه، دیگه اون وقت بحث حجیت و تعیین و تخییر در حجیت این فتوا اونها نیست. یعنی قبل از این که اصلا به فتوای چیزی برسه، میتواند از عهده اون تکلیف بیاد بیرون. اینم فی الجمله گاهی اینطوره. مثل چی؟ مثل اینکه اینجوری تقریر میکنیم حالا این بحث را، دیدیم میخواییم ما اون پایه را بزنیم، اون چیزی که سایه افکنده که ما را میبره به طرف، میگه برو حجت پیدا کن و حجتت هم قول اعلمه، اگرم شک داری باید اعلم را انتخاب بکنی، اون اساس را میخواییم بزنیم. حداقل در بعضی موارد میشه اون اساس رو زد. چجوری میشه اون اساس رو برداشت که اصلا ما از گردونه این تعیین و تخییر بریم بیرون و اصلا نیازی به این تقلید در واقع نباشه؟ یه مواردی داریم که اصلا ما رو بی‌نیاز از این میکنه که بریم به سمت تقلید. این بیانش اینه که اگر اون علم اجمالی که ما را موظف میکنه به این که تقلید بکنیم، اگه اون علم اجمالی منحل شد چجوری؟ مثلا دیدیم که این، چون علم اجمالی داریم به این که احکام الزامی داره شاره، اگر مثلا 1000 حکم الزامی مورد اتفاق فقها بود، 1000 حکم الزامی مورد اتفاق فقها بود، این 1000 که یقین پیدا کردیم که اینجا بالاخره احکام الزامی، حالا یقین واقعی یا تعبدی، که اینجا حکم الزامی تو اینا مشخص شد، ماورای اینها چی؟ دیگه علم اجمالی باقی نیست، میشه احتمال بدوی. پس اون علم اجمالی شما با وجود، عرض شود که مثلا هزار حکمی که مورد اتفاق فقه هاست، مورد اتفاق که باشه دیگه همه اونو قبول میکنیم، تقلیدم که میکنه تقلید فرد خاص نمیکنه، اونی که همه قبول دارن اونو عمل میکنه. از بیرون اون دائره هزار تا حکم دیگه بازم شما علم دارید که یه چیز دیگه هم هنوز هست؟ نه، این شک بدوی میشه. این مطلب. پس گاهی ممکنه کسی بگوید که این مطلب خیلی مطلب مهمیه دا، ممکنه کسی بگه که اون علم اجمالی که اساس حرکت شما به سمت تقلید بود، اون با پیدا کردن هزار تا دو هزار تا کمتر بیشتر از احکام وجوبی و تحریمی الزامی که مورد اتفاق همه فقها هاست، یا حداقل اینایی که الان هستند و او در معرض قرار گرفته و باید از اینها تقلید بکنه، اینا همه میگن این هزار تا حکم الزامی همه ما قبول داریم. این هزار تا که همه قبول دارن، بعد میگیم حالا غیر از اینا میتونی قسم حضرت عباس بخوری که هنوزم یه چیزی باقی مونده؟ نه دیگه، دیگه نمیشه قسم حضرت عباس خور. غیر از این اتفاقی که همه این ده تا فقیه بر این مثلا 500 تا هزار تا حکم دارن، این دائره قطعیه. تو ماورای این دائره بازم هنوز علم اجمالی باقیه؟ نه، چون علم اجمالی میدونید وقتی یه مقدار پاسخ گرفت، یه مقدار موارد مشخص شد، کم که باشه هنوز میگیم 50 تا حکم الزامی. یقین داری دیگه چیزی خارج این منطبق بر اون حد اقلی است که تو علم اجمالی هم میگیم نه، 50 تا احتمال خیلی قوی یا علم داریم که بیش از این وجود داره. ولی وقتی به 1000 تا رسید، 2000 تا رسید، آیا ماورای این دائره 1000 تا 2000 تایی که اتفاق نظره حتما هنوز یه چیزایی مونده ولی من دقیق نمیدونم چیه؟ دیگه معلوم نیست. شک هست، حالا اونو میگیم. علم را خوب دقت بکنید، این بحث خیلی بحث مهمیه، خیلی خوبم باز نشده. یکی از دوستان اشاره به این کرده تو همون کارهای شهیدی، این اشاره به این هست. ببینید این حرف حالا به این بیانم نیست، این بیان با اون این مقدار تفاوت داره، ولی روحش بعضی دوستان گفتن. ببینید علم اجمالی داریم و احتمال منجس. علم اجمالی بعد از اینکه هزار تا فتوای مشترک فقها پیدا شد، از این دائره به بیرون دیگه معلوم نیست، علم نیست. یعنی الان هم میشه اینو ادعا کرد واقعا که مجموعه اون انظاری که در هر عصری فقهای اون عصر برش اتفاق دارن. همین الان شما 10 تا مثلا مجتهد برجسته رو شما بگیرید، خیلی چیزا اینا مشترکن. این مجموعه مشترکات رو که بذارید کنار، بیرون این دایره علم دارید که هنوزم یه احکام الزامی هنوزم باقی، علم اجمالی معلوم نیست دیگه. این مرحله. این بحث خیلی بحث مهمیه. پس در ملاحظه دوم و فرایند بحثمون این شد که همه این بحث ها بر اساس علم اجمالی منجز یا احتمال منجزه. علم اجمالی منجز در جایی که یه تعداد معتنابهی از احکام الزامی مورد اتفاق باشه، در ماورای اون دائره مورد اتفاق بقای اون علم اجمالی معلوم نیست، یعنی علم اجمالی منحل شده. این انحلال علم اجمالیه. انحلال علم اجمالی اینه که شما میدونید عرض شود که تو این اتاق مثلا چند نفر مثلا حافظ قرآنن، حافظ بخشی از قرآنن مثلا. خب این الان علم اجمالی دارید، چند نفرش هم معلوم نیست، ولی مثلا اجمالا تو 5 تا 10 تا مثلا اینجوری میچرخه. خب شما 5 6 تا که پیدا کردید دیگه در بقیه دیگه علمی باقی نمونه، این احتمال بدویه دیگه. این پس اون علم اجمالی که گریبان شما رو میگیره، آب برو تقلید، برو احتیاط، برو چی، این با قدر متیقن از با این مقدار از فتاوای مورد اتفاق منحل میشه دیگه. این یه پایه رجوع به اجتهاد و تقلید و احتیاط دیگه فرو ریخت، علم اجمالی در غیر این دیگه نیست. بحث ما حالا عمده در اونجاست که اختلاف نظر باشه دیگه بین علم و غیر علم، لا اختلاف نباشه که اهمیتی نداره. خب حالا توی حلق لحیه این مسئله که مورد اختلافه، حلق لحیه مسئله مورد اختلاف، این جزء اون هزار تا امر اتفاقی نیست. وقتی جزء اون نبود دیگه این اعلم میگه حلق لحیه حرامه. خب ما علم اجمالی داریم به این که یه احکامی هست باید از عهده اونا بیایم بیرون نسبت به این؟ نه، اونه که مورد اتفاق بود هزار تا بود دیگه، ما را علم اجمالی ما رو شکند منحلش کرد. این یه قدم. اما بلافاصله اینجا این نکته‌ای که احتمالا ایشون میخواست بگه و تو ذهن میاد اینه که ما فقط علم اجمالی منجز ما نیست. جایی که علم اجمالی باشه اون خیلی قوی گریبان ما رو گرفته، میگه آه علم اجمالی داری احکام الزامیه باید از عهدش بیرون بیای. خب حالا ما از این دایره اتفاقیات فقها ها که بیرون رفتیم علم اجمالی نداریم، ولی قبلا اگه یادتون باشه میگفتیم لازم نیست که علم باشه، احتمال منجز هم که میدید احتمال میدید که شارع احکامی داره، خب شما این احتمال هم گریبان شما رو میگیره، مگر اینکه شما فحص بکنید و نیابید، ولی اون احتمال هم شما رو موظف به فحص میکنه. اینو چه کارش میکنید؟ دو چیز در طول هم گریبان مکلف را میگیرند و او را به سمت اجتهاد تقلید یا احتیاط میبرند. یکی علمه، علم اجمالی که باشه خب میگه یالا رافت از عهده فرمان مولا باید بیای بیرون. خب این علم که پایه اول بود فرو ریخت. اما بر فرض این که علمم نباشه، تو اول اجتهاد تقلید میگفتیم همون احتمال وجود احکامی از شارع اونم منجزه، اون احتمالی مجرای براءته که فحص کرده باشه، و اینجا که هنوز این مقلد که فحصی نکرده، کاری نکرده، توجه کردید؟ اینو چه کارش میکنید؟ خب میگم درسته علم دیگه تو اینجا نیست، ولی احتمال وجود تکالیفی از شارع میده، احتمالی که هنوز فحص نکرده که بتونه براءت جاری بکنه، احتمال بدویه، احتمال بدوی هم میگفته منجزه. و عرض شود که فحص نکرده که بتونه اون را از در واقع از خیالش راحت بشه و حکم فراغت ذمه بکنه، نه احتمال بدوی قبل الفحص، اینم میگه برو بالاخره از عهده همین احتمالم هم رو باید حل و فصل بکنی. چجوری حل و فصل بکنی؟ یا مجتهد بشو یا تقلید یا احتیاط بکن یا تقلید بکن. این پایه دوم همچنان باقیه. اینم گفته شده که ممکنه کسی بگوید که عرض شود که اینجا می شود برای نه مقلد محض، مقلد محض نه، ولی کسی که می تواند به این مسائل توجه بکنه، ممکنه کسی بگه که در اینجا براءت هم میشه جاری کرد، براءت هم میشه جاری کرد. چرا؟ برای اینکه یعنی این شخص مقلد بعد از اینکه اون مجموعه احکام اتفاقی رو پیدا کرد، در خارج از اون دائره وقتی که به فتاوا مراجعه میکنه ببینه که فتاوا متفاوته، یکی میگه حلق لحیه حرامه، یکی میگه حرام نیست، چیز روشنی دستش نمیگیره، ممکنه کسی بگه اینجا میتواند این مقلد میتونه اون براءت جاری بکنه خودش، و با اجرای براءت از سوی مکلف در واقع این پایه دومم فرو میریزه. این به این شکل که اونی که و اون وقت براءت از این تکلیف جدید جاری میکنه، برای اینکه مقدار علم اجمالی که پیدا شد این اتفاقیات اون مقدار متفق علیه موجب انحلال علم اجمالی شد، بعد هم در این طرف مکلف خودشو در برابر چند نظر میدونه، فحص مقلد همین اندازه کافیه. او فحص کرده میبینه که اتفاق نظری نیست، اختلافه، تردید براش تردیده. این اندازه فحص مقلد اگر بگیم کافیه برای اینکه اجرای براءت در حکم بکنه، اون وقت با براءت این دومی هم فرو میریزه. منتها این دو اولی که علم اجمالی منحل شد، اون امر روشنیه، واقعا هم اینطوره، یعنی با هزار تا حکم مورد اتفاق علم اجمالی پایین میاد، وقت تمام میشه. اما دومی که مبنای احتیاط میشه یا اجتهاد و تقلید میشه که احتماله، این البته مبتنی بر اینه که بگیم مقلد، مقلدی که تا حدی میتونه این بحثا رو مثلا تحلیل بکنه، میتواند بعد از اینکه اختلاف مجتهدین را دید در حکم براءت جاری بکنه. اگه اینو کسی قائل بشه، اون وقت میتونه براءت از این حکم جاری بکنه و اصلا دیگه اینجا در واقع تقلیدی دیگه برای او لازم نیست. این حرف اینجوری ممکنه کسی بزنه، این براءت از وجوب حلق لحیه این رو مجتهد اجرا نمیکنه. مقلد وقتی که مراجعه به کارشناس ها میکنه، میبینه اختلاف نظر تو کارشناس ها، حالا البته یکی علم اینجوری میگه، یکی غیر علم چند نفر دیگه اونجور میگن، این برای او علمی حاصل نمیشه و یک تردیدی حاصل میشه و میتونه براءت جاری بکنه. این اگر کسی بگه، خب اون وقت داستان فرق میکنه. منتها این مسئله که ما الان داریم اینجا بحث میکنیم، اگر کسی این بحثا بپذیره، میدونید اصلا داستان اجتهاد تقلید خود تفاوت اساسی پیدا میکنه. دا اگر کسی بگه که مقلد در مواردی که فحص از آراء مجتهدین کرد میتواند براءت جاری بکنه، عقلش میگه براءت میتونی جاری بکنی، عقلش میگه میتونی براءت جاری بکنی، حتی ممکن حالا مجتهد تامی هم نباشه ولی طلبه فاضلیست، میفهمه، حتی اون براءت شرعی هم رو میفهمه، حتی اونم ممکنه بگه میتونه جاری بکنی. اگر کسی این رو بگه، اصلا دستگاه اجتهاد تقلید تفاوت اساسی پیدا میکنه، برای اینکه برای اجتهاد و تقلید شما دو تا پایه است دیگه. یکی اینه که علم اجمالی داری، خب بله، این علم اجمالی با هزار تا حکم مورد اتفاقی چیزی پیدا بشه تا منحل بشه، خب این فرو میریزه. بعد اون احتمال دارید که احتمال بدوی، احتمال بدوی گریبان گیر شماست. این رو اگر کسی این مبنا رو بپذیره که مقلد میتواند براءت جاری بکنه بعد از فروریزی علم اجمالی، ها این ذهنتون اون رو نگیره، نه، علم اجمالی اصل است و خیلی جا باید بره تقلید بکنه ولو از مجموعه فقهایی که اتفاق دارن، اما تو مسائل اختلافی دیگه علم اجمالی نیست، احتمال بدوی میده که این اینجا حکمی باشه که حالا علم هم گفته یا غیر علم گفته، احتمال بدوی میده. اگر بگیم که مقلد میتواند براءت جاری بکنه بعد از به همین اندازه فحص تو نظر کارشناسان، نه فحص در ادله که کار مجتهد است، در همین نظر کارشناسا که مراجعه میکنه براءت جاری میکنه، اگر این بگیم، این در واقع عرض شود که به یه شکلی تو مسائل اختلافی فقها در صورتی که زیاد نباشه اصلا اجتهاد تقلید رو تقریبا برمیداره. همینجور نیست؟ تقلید رو برمیداره دیگه، جایی که فقها اتفاق نظر دارن عمل میکنه، اما جایی که اختلاف دارن، علم اجمالی ما دیگه تو این دایره اختلافیات فرض میگیریم نیست. حالا اون علم اجمالی که دایره اختلافیات نیست، اگر به مقلد حق بدیم که براءت جاری بکنه، به مقلد حق بدیم که براءت جاری بکنه، حالا فرو میریزه دایره، نه اینکه کلن فرو بریزه، ولی در یه جایی فرو میریزه، حالا یه جایی هم فرو نمیریزه، یعنی نمیتونه براءت جاری بکنه، ولی جاهایی هم میتواند براءت جاری بکنه، اون وقت لازمش اینه که بگیم که تقلید در موارد اختلافی که میشود براءت جاری کرد، یه جایی نمیشه، مثل که علم اجمالی خاص داره، که اینجا یا ظهر واجبه یا جمعه، اینجا وقتی قصر نماز میره یا قصره یا تمامه، اونجا نمیشه برائت جاری بکنه. حالا اختلاف هم دارن فقها، اون نمیتونه برائت جاری بکنه، ولی یه جاهایی هم مثل حلقه لیه یه حکمی که احتمالش میره اینجا میتونه اگر بگیم میتواند برائت جاری بکنه، دیگه اونجا تقلید لازم نیست. معناش این نیست که مطلقا در موارد اختلاف تقلید نیست، ولی در این موارد قابل اعتنایی دیگه میشه برائت جاری کرد. این ملاحظه دومیه که اینجا ممکنه گفته بشه. حالا باز من به بیانی جمع میکنم سخن را، به این که در ملاحظه دوم اینجور گفته میشود که ما به جای اینکه بیایم روی حجیت این و آن و تعیین و تأخیر تمرکز کنیم، میریم سراغ اون دو تا پایه‌ای که ما را میرسوند به چی؟ به اینکه اصلا باید تقلید بکنی. اون دو تا پایه، یکی علم اجمالیه، یکی احتمال بدویه که منجزه. علم اجمالی بعد از یافتن هزار مورد اتفاق نظر میان فقها منحل میشه، در غیر اون دیگه جایی که اختلافی هست علم اجمالی به وجود حکم واقعی نداریم. این یک. پایه دوم احتمال بدویه. احتمال بدوی هم اگر گفتیم مقلد میتواند در دائره خود در دائره که فحص از اقوال مجتهدین میکنه بعد از یأس میتونه برائت جاری بکنه، اون وقت عرض شود که این پایه دوم هم میره کنار. پس دیگه اصلا ما علم یا احتمال منجزی به حکم واقعی نداریم که لازم باشه که بریم تقلید بکنیم و بعد بگیم تعیین و تأخیر و اینا، اصلا دیگه حکم اینجا نیست. این هم یه بیانی است که اینجا گفته شده که ملاحظه دومه. خب این بیان مشکل اصلی، اون قسمت اولش درسته، یعنی نسبت به علم اجمالی درسته، واقعا اونقدر موارد اتفاقی هست که علم اجمالی با اون منحل بشه، این درسته. اما نسبت به اون پایه دوم برای اجتهاد و تقلید که همون احتمال منجز قبل الفحصه، احتمال منجز قبل الفحصه، اون به نظر میاد که این حرف درست نباشه، این ملاحظه دوم درست نباشه. این ملاحظه دوم در پایه اول درسته نسبت به علم اجمالی که منحل میشه، ولی در پایه دوم که احتمال بدویه باشه بگیم اونجا میتواند بعد از اینکه اون علم اجمالی منحل شد دیگه میتونه برائت جاری بکنه خود مکلف در این احکام، این امر بعیدیه. برای اینکه ظاهر اینه که عقل آدم میگه که شارع احکامی داره، همین احتمالش هم میگه منجزه برای شماست، و عرض شود که و قبل از فحص نمیتوانی شما برائت جاری بکنی. مقصود از فحص هم فحص در بین نظر کارشناس ها نیست، فحص تو خود اون ادله است. اینکه عقل ما بگه که از شفت که برائت ما دوتا داریم دیگه، اشکال ما به این ملاحظه دوم اینه که حرف اولتون رو قبول داریم، علم اجمالی منحل میشه در غیر اون موارد اتفاق، اما سخن دومتون که بعد از اینکه علم اجمالی منحل شد میگید احتمال بدوی منجز نیست برائت جاری میشه، میگیم برائت جاری نمیشه. برای اینکه برائت دوتاست، یکی برائت عقلیه است که قبح عقاب بلا بیانه، یکی هم برائت شرعیه است که رفع عن امتی ما لا یعلمون. و ظاهر هم حکم عقل هم حکم شرع اینه که بعد از فحص نه در اقوال مجتهدین، بعد از فحص در خود ادله‌ای که شارع اقامه کرده، با تو ادله حلق لحیه کسی بحث بکنه، نه اینکه کارشناسا چی میگن. فحص ما با تو خود متن اونی باشه که مولا برای ما باقی گذاشته، در اونها با ما سخن گفته، اونا رو میگه بررسی کن، اگر تو اونا به جایی نرسیدی بله برائت جاری بکن، اما اگه اونا رو بررسی نکرده من فقط بگم بله نظر کارشناسا رو اینجا دیدم، نظر کارشناس ها دیدم. فرضم اینه که یه کارشناس ها اگه بازم همه شون میگن نه چیزی نمیگن، عیبی نداره، اون میشه بگیم براءت جاری کن، این اندازه هم شاید بگیم براءت میشه خود شخص اجرا بکنه، براءت عقلی. ولی وقتی بینه کارشناس ها اختلاف نظر دارن که اینجور میگه اونجور میگه، این میتونه براءت جاری بکنه؟ معلوم نیست، این روشن نیست که حق داشته باشه اونجا براءت جاری بکنه. میگه نه تو این نظر کارشناسا ببین ارجح کیه، نمیدونم حسابش چیه، کتابش چیه. بله اگر ارجح پیدا نشد و اینها، اون عیبی نداره. بنابراین به نظر میاد پایه این ملاحظه دوم در این بخش دوم اشکال داره. بخش اولش درسته ولی بخش دومش درست نیست و نتیجه هم تابع اخص مقدمات میشه. دیگه اون وقت باید ببینید نظر کارشناس، باید ببینیم دیگه حجت میخواد، یعنی شما باید حجت پیدا بکنی، براءت نمیتونی جاری بکنی. حالا حجت چیه؟ همین میشه شک تعیین و تأخیر. اون واقع گریبان منو گرفته، نتوانستم از ذمه او دررم. وقتی اون واقع همچنان گریبان منو گرفته، داره فشار میده گردن منو، خب میگه باید حجت پیدا کنی. حجت چیه؟ اینجا تعیین تأخیر، این عالم اینجوری میگه، اون اینجوری نمیگه. حجت دوران امبین تعیین و تأخیر، همون بحث باید برید جلو. پس چون نتوانستیم اون پایه و ریشه رو بزنیم، همچنان ما حجت میخواییم. حجت هم وقت اینجا دوران امبین تعیین عالمه یا تأخیر بین عالم غیر عالمه. در حجیت اصالت و تعیینی. بله اگر شما میتونستید هر دو پایه رو برای این مقلد بزنید، هم علم اجمالی هم احتمال بدوی رو با براءت بزنید، خیالش راحت میشد میرفت دیگه. اما یکیشو میتونید بزنید، علم اجمالی منحل میشه، ما قبول داریم، اما احتمال بدوی همچنان وجود داره و حق اجرای براءت نسبت به واقع این شخصی که تو ادله اجتهاد نداره نمیتونه، حق نداره او بیاد در واقع اجرای براءت بکنه، بگه حکم واقعی براءه، این حق نداره. او باید پناه ببره به حجت. ادله عقلی و نقلی براءت اینو نمیگیره. اینم عرض شود که در این خصوص ملاحظه سوم هم این است که این دوتا ملاحظه بود که ما یکیشو در حقیقت اولی را فی الجمله قبول کردیم، ولی دومی را به رغم اینکه بعضی هم بهش کردن ما قبول نداریم، بخاطر اینکه براءت از حکم واقعی را برای مقلد قبول نداریم، مبناش را قبول نداریم و اینجا هم نمیشه ازش استفاده کرد. ملاحظه سومی که در بعضی کلمات اومده، حالا شاید جایی در کلمات آقای خویی هم اومده باشد و بعضی بهش اشاراتی دارند، این است که اینجا که شما میگید دوران امبین تعیین قول اعلم است یا تأخیر بین اعلم و غیر اعلم، و در دوران بین تعیین و تأخیر در حجیت از تعیینه، این عرض شود که فی الجمله گرچه این سخن درسته، اما در یه مواردی هم ما داریم که اینجور نیست که باز قدر متیقن قول اعلم باشه که تعیینه و غیر اعلم مشکوک بشه و بعد بگید اصالت و تعیین، میگه اون یقینی رو بگیر و اونو بذار کنار. نه، یه مواردی هم داریم که در طرف غیر اعلم هم ما احتمال تعیین میدیم، غیر از اون چیزهایی که ما تو اون بند اول میگفتیم، با یه چیزهایی مثل استصحاب. مثلا اگر این غیر اعلم، اینی که الان غیر اعلمه، قبلا اعلم بود، این گاهی میشه دیگه، این تبدل پیدا میکنه، این آقا اعلم بود بعد شد غیر اعلم. مثلا فرض بگیرید آن زمان مرحوم آقای خویی و آقای صدر بعضی اینجور چیزی میگفتن، میگفتن بله یه زمانی آقای خویی علم بود، ولی بعد با اون سرعت و پیشرفتی که مرحوم شهید صد داشت، خیلی اون زمان معتقد شدن که دیگه نه، بعد این شاگرد از استاد علم شده. خب در این نوع موارد که علمی، اون غیر علم امروز علم دیروز بوده است، خب اینجا ممکنه که بگیم که و این شخص هم تقلید میکرده از این علم سابق که الان اصبح غیر علم. اینجا ممکنه بگیم که استصحاب میکنه، همچنان ما استصحاب میکنیم حجیت این نظری که قبلا علم بود، ادامه میدیم. و این نوع موارد عرض شود که مقتضای اصل عملی حجیت فتوای غیر اعلم است در بقا. این استصحاب که جاری باشه میگه این حجته، همچنان حجته، همچنان حجته. خب اینجا باز امر بین تعیین و تأخیر نمیشه که بگیم حتما اعلم امروز این حجت قطعی است، حالا یا تعیینن یا تأخیرن. نه، احتمال میدیم که تعیین داره بقای بر همونی که قبل بوده، احتمالش رو میدیم دیگه، استصحابی هم اینجا وجود داره. اینجور موارد هم ما گاهی داریم که اینجا باز استصحاب حجیت فتوای اعلم سابق که الان غیر اعلمه، این مورد را از دوران امبین تعیین و تأخیر میبره بیرون. این هم یه مصداقیه که در اینجا وجود داره. البته اینی که ما در ملاحظه سوم میگیم یه جوری تو اون کبرای کلی ملاحظه اول هست، منتها چون تو اون بندهای سابق ما نبود اینو جدا ذکر کردیم. اینم میگه همیشه اینجور نیست که عمد دایره بین تعیین و تأخیر باشه. هر جا اعلم در مقابل غیر اعلم بود، اعلم بگیم علی ای حالن حجته، شک داریم که منحصرن حجته یا مخیرن حجته. نه، یه جایی مثل اینجا که استصحاب با اون طرفه، ممکنه بگیم اون معینن حجته، چون استصحاب حجیتشو داشتیم. و پس باز امر داره بین تعیین و تأخیر در اینجا نیست. اینم یک مطلبه که در صورتی که بگیم این استصحاب تمامه و استصحاب در احکام حجته، اینم بعید نیست. این نکته سوم، این مجموعه ملاحظاتی که در اینجا بود، ما عمدتاً اون ملاحظه اول و سوم رو قبول داریم. ما میگیم که کبرا را قبول داریم که هرگاه امر دائره بین تعیین و تأخیر در حجیت بشه، ما با تعیین را بپذیریم. این کبرا قبول داریم. ولی از نظر صغروی میگیم که همیشه در اعلم و غیر اعلم اینطور نیست. اونجایی که غیر اعلم نظر او با اعلم کل سابق هماهنگ باشه، یا اینکه نظرش با مشهور قدما در مسئله‌ای که مورد چی نیست هماهنگ باشه، مسئله که مسائل اجتماعی تبدیل و تحولات زمانی درش اثر نیست، مسئله تاریخی اونجوری است که مشهور قدما مثل غیر علم فکر میکردن، اینم یک. یا اونجایی که غیر علم از یک برجستگی بالایی، فاصله بین علم و غیر علم زیاد نیست، و غیر علم از یک برجستگی ممتاز اجتماعی و ارتباطی و زعامتی برخورداره، اینم اینجا. یا اینکه این غیر اعلم قبلا اعلم بوده و یه استصحاب حجیتی همراهش هست. این جور موارد، این 4-5 موردی که قبلا هم اکثرش میگفتیم، در اینجا هم دایره بین تعیین و تأخیر نیست و این از این دلیل تعیین اعلم بیرون نمیاد. اینم عرض ما در خصوص این دلیل دوم. ملاحظه کردید که ما این دلیل اول سیره و دلیل دوم هماهنگ پیش بردیم، به یه نتیجه رسیدا. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که میگیم اعلم متعین است، تقلید از اعلم لازم است، الا در یه شرایطی. اونجایی که چی؟ اون شرایطی که میگفتیم قبلا، اونجایی که این غیر اعلم با اعلم کل قبلی رأیش یکی باشه، یا اون که با در یه مسائل خاص غیر اجتماعی متحول با مشهور قدما نظرش منطبق باشه، این دو، یا اینکه این غیر اعلم فاصله محسوسی داشته باشه با اعلم در شرایطی مثل اون چیزهای اجتماعی و امثال اینها، یا اینکه حالا اون استصحاب حجیت مثلا قبلیش داشته باشه. در اینجاها این دلیل نمیگه اعلم متعینه، نه دلیل اول اینو میگفت نه دلیل دوم. ولی اگر از این قبیل نباشه که افرادی که حالا اینا از اجتماعی دور و بر هم هستن، نمیدونم فتوای این با مشهور مثلا بحثای جدیدی اصلا مشهور اینجا نظری ندارن، مشمول این سه چهار تا قصه نباشه، بله اونجا اعلم تعین داره. پس دلیل اول و دوم هماهنگ پیش رفت، اینجا تقریبا به یه نتیجه رسید. ما آخرم که میریم همین رو خواهیم گفتا، یعنی حرف آخر ما اینه تقلید اعلم واجبه مگر آن که غیر اعلم در یه مسائل غیر اجتماعی نظرش با مشهور قدما منطبق باشه، یک. دو، این که منطبق باشه با اعلم غیر اعلم، منطبق با اعلم قبل باشه، یا اون که غیر اعلم در فاصله محسوس علمی زیادی نیست و از لحاظ اون شرایط اجتماعی اونها فاصله محسوسیه، و یا این که اون استصحاب حجیت قول او باشه از دوره‌ای که اعلم بوده و حالا مبدل به غیر اعلم شده. تو این سه چهار حالته که میگیم تقلید غیر اعلم هم یا گاهی متعینه گاهی مخیره. حالا متعین و مخیرش هم بعد با کمی بیشتر توضیح بدیم. و در غیر این حالات تقلید اعلم واجبه. صلی الله علیه و آله.